وقتتون بخیر دوستان خوبم. اونچه که تقدیم حضورتون شد برنامه فرهنگ بدون مرز بود، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما در رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و در فواصل بین برنامه ها شما رو در جریان آخرین اخبار در مورد وضعیت جوی و همینطور وضعیت استانهای مختلف قرار خواهیم داد. اما سازمان مدیریت بحران هشدار داد از ساعت 16 تا 20 بارش‌های شدیدی در تهران شاهد خواهیم بود. از شهروندان خواسته که از تردد غیر ضروری در این ساعت‌ها و حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات تهران خودداری کنند. موج بارش‌ها از غرب به تهران وارد و از شرق خارج خواهد شد. اما در این فاصله سری میزنیم به استان مازندران و گفتگو میکنم با آقای رضازاده، گزارشگر خوبمون در مازندران. آقای رضازاده سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما خانم نجفی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و امیدوارم چند دقیقه‌ای رو که خدمتتون هستیم هم بتونیم شرایط مازندران رو خوب برای عزیزان توصیف بکنم و همینطور انشالله اطلاعات خوبی رو در حوزه راه‌ها و چیزایی که ضروری هست برای مردم انشالله خدمتتون باشم.
انشالله خواهش میکنم. در خبرها اومده بود که در شرق مازندران زمین رانشی شده و خطر خیلی زیاده. توصیه کرده بودن که حداقل امکان در جاهایی که نزدیک رودخانه هست حضور پیدا نکنند. حالا خبرهای بیشتر رو از زبان شما میشنویم.
بزرگوارید، بله، همینطور که اشاره کردید پلیس راه استان مازندران خبر رو اعلام کرده و از همه عزیزان خواسته که در حوزه شرق استان مازندران یعنی ساری به سمت گلوگاه حتی امکان از مسافرت‌های غیر ضرور بپرهیزند. در کنارش اعلام کرده که به خاطر اینکه جاده‌ها رانشی هست و همینطور بارندگی‌ها یه مقدار بیشتر شده نسبت به دیشب، تا اونجایی که امکانش هست مسافرت نکنند به این منطقه. حالا غرب استان و شرایط جاهای دیگرش متفاوت هست، ولی در مورد شرق استان چنین هشداری رو دادن. جاده ها هم گفتن که لغزنده است. این رو هم اعلام کردن که ترافیک جاده های ارتباطی مازندران الان پرحجم هست اما روان هست و حتی الامکان این رو هم گفتن که سفر شبانه در جاده ها نداشته باشن. اشاره هم کردید، به درستی هم اشاره کردید، به رودخونه ها تا جایی که ممکن هست، یعنی به هیچ وجه تا جایی که ممکن شرط کنم دیگه به هیچ وجه به رودخونه ها نزدیک نشن، چرا که هم بالا اومدن آب خطرش جدی هست و هم سیلابی شدنشون، چون شرایط جوریه که به ناگهان این اتفاق میفته. اتفاق تقریبی که مثلا در شیراز افتاد در ایرانی رو از دست دادیم و اعلامی که مسئولان داشتن حداکثر 10 دقیقه زمان طول کشید تا اونجا این اتفاق بیفته
و زمان و فرصتی هم برای فرار وجود نداره. بهتر که اصلا خودمون رو در معرض خطر قرار ندیم.
دقیقاً اصلا رودخونه‌های مازندران و بالاخص شرق استان جوریه که راه در رو نداره و نزدیک شدن به اونها تو این شرایط فوق‌العاده خطرناک هست. و از طرفی در کنار حالا این موضوع هواشناسی هم هشدار داده با توجه به ادامه بارندگی‌ها تا فردا و پس فردا صیادان به هیچ وجه دریا نرن، که اتحادیه صیادی استان مازندران هم اعلام کرده فعالیت‌های صیادی رو متوقف کرده. به صاحبان دامداری‌ها، مرغداری‌ها و همینطور گلخونه‌دارا هم برای تجهیزات گرمایشی و همینطور پیشگیری از خسارت‌های احتمالی دوباره هشدار داده شد که هرچه سریع‌تر اقدام بکنند، چون الان که دارم با شما صحبت می‌کنم وضعیت هوا ابری هست و لحظه به لحظه بارندگی داره بیشتر میشه. اما میگم بحث شرق استان مازندران قضیهش جدی تر هست و احتمال خسارت در اون زمینه چون وجود داره گفتن که سریعتر اقدام بشه.
بله.
هلال احمر هم اعلام کرده که حدود 14,000 نفر رو تا حالا امداد رسانی کردن. امداد رسانی همچنان ادامه داره، حدود 5,000 نفر هم تا حالا اسکان استرالی داده شدن. بحث استقرار تیم های مدیریت بحران هست. 375 تیم امدادی الان در مناطق سیل زده در شرق استان مازندران مستقر هستند. این رو هم بگم که برآورد اولیه‌ای که داشتن، من صبح خود از دوستان اطلاع می‌دادم، حدود 1200 میلیارد تومان خسارت اولیه‌ای هست که تا حالا برآورد شده به استان مازندران وارد شده در بخش‌های مختلفش. حدود 600 میلیارد تومانش فقط به بخش کشاورزی بوده که خب متاسفانه میشه گفت که کشاورزی خیلی از عزیزان شرق مازندران با این اتفاق نابود شد و امیدواریم که هرچه سریعتر برای این عزیزان اتفاق خوبی بیفته برای جبران این خسارت ها. حالا با توجه به ضعفایی هم که در صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم وجود داره، امیدواریم که این تسریع رو ما شاهد باشیم در روند پرداخت غرامت ها به کشاورزان. از طرف استانداری هم اعلام شده که حدود 2 میلیون تومان الان بلاعوض برای معیشت عزیزان سیل زده در نظر گرفته شده و حدود 12 میلیون تومان هم تسهیلات تعمیراتی هست برای واحدهای مسکونی که این رو هم بانک‌های عامل در استان مازندران اعلام کردن در حال پرداخت هستن.
درست.
و مشکلی برای پرداختشون نیست. زمین که از دیروز تیم‌های مدیریت بحران در حوزه وزارت بهداشت، تیم‌های واکنش سریعشون هم در استان مازندران مستقر شدن و مشغول امداد رسانی هستن.
متشکرم از شما آقای رضازاده، همکار خوب گزارشگرمون در مازندران. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای درخشان، مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر. آقای درخشان سلام، خدا قوت، وقتتون بخیر.
سلام از من خدمت سرکار خانم نجفی و به شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که تا این موقع از سال جدید رو روزگار خوب و خوش رو پشت سر گذاشته باشید.
انشالله. آقای درخشان، جا داره که خدمت شما و همکارانتون خدا قوت عرض کنم روزهای سخت و پرکاری رو پشت سر گذاشتید و در جریان هست همچنان. امیدوارم که خدا توان و انرژی بیشتری بهتون بده. در خدمت شما هستیم. از فعالیت
از این فرصت استفاده کنم تشکر کنم از همکار خوبم در صدا سیما، بخصوص رادیو که تو این مدت همراه ما بودن که ما بتونیم هشدارها رو و نکات رو به مردم ارائه کنیم که واقعا تو همه رادیو، هم رادیو گفتگو، رادیو اقتصاد، رادیو سفر، همه رادیو، رادیو جوان، و تونستم ما اطلاعات خوبی رو سعی کنیم تو این مدت به مردم بدیم، هشدارها رو بدیم تا آمادگی لازم براشون باشه تا کمتر اتفاق بیفته، که جای تشکر داره از این همکاری که صورت گرفته.
بزرگوارید، انجام وظیفه است. متشکرم از حضورتون. دعوت میکنم بفرمایید، که خواهش میکنم بفرمایید از هشدارها، توصیه هاتون به هموطنانمون.
همونطور که هم شما چند دقیقه فرمودی و در واقع موجه در واقع گزارشگر هم گفتن، ما از 25 با ورود هوایی که در کشور بودش غالب نقاط گشتن، یعنی در هر 31 نقطه کشور، 30 استان کشورمون ما حوادث جوی رو داشتیم. بر برخی از اونها برف و کولاک شدید بود که تو محورهای کوهستانی مردم گرفتار شدن. خیلی از نقاط کشورمون هم سیل و آب گرفتگی داشتیم که مردم زیادی در واقع متاثر شدن. توی آمارهایی که بودیم چیزی بالای 110 هزار نفر از هموطنانمون توی این مدت امداد رسانی شدن توی سیل و آب گرفتگی و برف و کولاک.
بله.
و بالای 22 هزار نفر هم به خاطر مشکلاتی که در راه مونده بودن یا دچار سیلاب گرفته شدن اسکان استری داده شده. خب خوشبختانه این دفعه بجز در استان فارس که اون فاجعه بر ما اتفاق افتاد و در عرض چند دقیقه یک سیل شدید به راه افتاد و هموطنان رو دست دادیم، توی نقاط دیگه تلفات زیادی نداشتیم، که این خب به خاطر هشدارها و آمادگی خوب مردم بودش که تلفات نسبت به سیل‌های قبلی کمتر بود. مردمی موقع هشدارها رو جدی‌تر گرفتن، نکات این رو بهتر رعایت کرده بودن. امیدواریم که یه چند روز آینده هم که همچنان بر اساس هشدارهایی که داریم در کل کشور، یعنی از غرب شروع شده، همچنان توی استان‌های چهارمحال بختری، لرستان، خوزستان، کوکیله، بوی رحمت، فارس، بوشهر، هرمزگان هنوز هم شرایط زیاد مساعد نشده. از امروز بعد از ظهر هم در خود تهران هم ما یک سامان بارشی داریم با شدت زیاد، احتمال بارندگی داره که برخی از نقاط دچار آب گرفتگی میشن. امیدواریم این یک دو روز هم مردم نکات تأثیر رعایت کنن که این بارش رحمت الهی که نزول رحمت الهی هست رو بتونیم مدیریتش کنیم که بیشتر از این آسیب نزنه و از این نعمت الهی بتونیم بهترین استفاده رو داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون و متشکرم از شما آقای درخشان، مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر.
فقط من یک نکته رو در پایان بگم که باز از مردم خواهش می‌کنم، بخصوص اونایی که در نقاط سیلخیز هستن و روستایی هستن، اگر یک دو روز آینده هشدار داده میشه بهشون، بخصوص بحث تخلیه اضطراری رو که ما بهشون ازشون خواهش می‌کنیم که اگر منازلشون ترک کنن، ما یا سازمان مدیریت بحران یا سازمان امدادی حتما تمکین کنن، همراهی کنن که زودتر در واقع از منازلشون خارج میشن، چون بارها گفتیم که حفظ جون مردم خیلی مهمتر از اموالشون هست.
دقیقاً همینطوره.
جونشون رو حفظ کنیم، چون ما هنوز هم در استان گلستان که بیشترین عملیات ما هنوز ادامه داره و خودمون هم هنوز اینجا هستیم، یکی از مشکلاتمون عدم تخلیه منازل از توسط ساکنین هست. هنوز توی آقله با اینکه در بخش از نقاطش با اینکه فروکشه، ولی هنوز یک متر ما آب توی شهر داریم، ولی هنوز مردم خونه رو تخلیه نکردن. این خطرناک است، بخاطر اینکه زیر پیهای منازل و دیوارها آب
رفته. امکان ریزش هست.
بله چندین، بله بله، توی این چند روز گذشته من چیزی بالای 15-16 از خونه هایی که سست بودن ریزش کردن و این باعث خطر هست، ولی مردم زیاد به هشدارها توجه نمی‌کنن.
آقای درخشان، عذر می‌خوام، کسی که در این شرایط قرار گرفته چه لوازم و وسایلی ضروری هست که حتما با خودش برداره؟
مهمترین مدارکی که هست مدارک اسناد مالی اعتباری که داره، مدارک شناساییش، اینها رو برداره که کم حجم هست که بتونه در جایی که اسکناس‌های پولی اگر هست در واقع اون تلاجات و جوایزی داره رو همراه خودش بشه و مدارک شناساییش رو. چند روزی از منزل خارج میشن، چون قرار هم است بر اساس مصوباتی که هست نیروی انتظامی کاملا در منطقه حضور داره، کس امنیت رو بر عهده داره، بله، که خدا نکرده حالا سرقتی نشه. مردم اقلام ضروری و سبکشون، چون واقعا قابل جابجایی نیست و ما نقاط مختلف مثلا در شهر آقله گلستان 7 نقطه رو پیش بینی کردیم برای اسکان اضطراری، تو استان فارس 4 مرکز بزرگ رو پیش بینی کردیم که چادر زدیم برای اسکان اضطراری. در این مراکز میتونن یک شب یا دو شب رو در چادر بگذارن و بعد از اون منازلشون مگرن که
انشالله این بحران رفع شده باشه انشالله. تا این مدتی که شما میفرمایید و هموطنانمون با آرامش بتونند زندگی خودشون رو
بله.
متشکرم از شما آقای درخشان، مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خب عزیزان، متشکرم از همراهی همه شما. امیدوارم که به توصیه عزیزانمون در چه جمعیت هلال احمر چه سازمان مدیریت بحران توجه داشته باشید. اما یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که سازمان مدیریت بحران هشدار داد که از ساعت 16 تا 20 امروز بارش های شدیدی در تهران شاهد خواهیم بود. از شهروندان خواسته که از تردد غیر ضروری در این ساعات و حضور در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها و ارتفاعات تهران خودداری کنند. موج بارش ها از غرب به تهران وارد میشه و از شرق خارج میشه. چند ساعتی در منزل بمونید تا انشالله با آرامش این ساعات رو سپری کنید با صحت و سلامتی. دعوت میکنم برنامه بعدی رادیو گفتگو رو بشنوید.
پیشنهاد ساده.
غذای سالم و ساده.
دیدو بازیر همراه با حتماً حضور در طبیعت
اونگردی و دهگردی از
یک پیشنهاد ساده.
سال نو می شود و زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند. پرنده های خجسته بر می گردند و در این رویش سبز و خجسته مهمان زمین می شوند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. مردم نازنین ایران سلام، نوروزتون مبارک.
برو به با هنگام بهار است که عید آمد و باغ گل به بار است، پر از گلشن از نوای بلبل، مرا با گل مرا با گل قرار است، مرا با گل قرار است.
ممنون که شنونده رادیو گفتگو و برنامه یک پیشنهاد ساده هستین. امیدوارم که حال دلتون حسابی خوش باشه. در برنامه امروز هم به سیاق همیشه سراغ سه تا از کارشناسان برنامه رفتیم و اولین مهمون برنامه آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در مکزیکن.
سلام، عیدتون مبارک. خیلی خوش آمدین به شبکه ما. خودتون معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال جدید رو، عید نوروز رو که اولین عید دومین 40 ساله انقلاب هست، به همه تبریک میگم.
شما اصالتاً کجایی هستید؟
من متولد تهرانم ولی پدر و مادرم متولد عبیانه.
خودتون معرفی نکردین برای ما.
بنده دکتر محمد حسن قدیری عبیانه هستم، سفیر اسبق ایران تو مکزیک و استرالیا، استراتژیست، حالا نویسنده. عبیانه جزء نتنز هم جزء استان اصفهان هست. من دعوت میکنم حتما برن عبیانه رو اگر فرصت کردن ببینن، حالا یکی دو روز هم اگر اقامت کردن اتفاق بدی نمیفته. روستای تاریخی است و دیدنش لذت بخش. اونجا لباسهای محلی عبیانه هست، افراد میتونن بگیرن سوغات ببرن و حالا یه محصولاتی داره مثل گردو، آلو، سیب و چیزهای دیگه که میتونن بگیرن.
جدای از خانه ها و خاک سرخ این روستا که جذابیت زیادی برای هر کسی داره، اگر به دنبال جایی هستین که مردم اون هنوز پوشش محلی خودشون رو حفظ کردند، به پیشنهاد دکتر قدیری سفر به روستای عبیانه در استان اصفهان رو انشاءالله که از دست نمیدین.
در روستای عبیانه چندین مسجد و حسینیه و امامزاده به فاصله های کوتاه از هم با همان سبک معماری ساخته شدند که مهمترین آنها مسجد جامع عبیانه است. درهای این مسجد از چوب چنار با گلبوته ها و نقاشی ها و کندکاری های بومی و سنتی تزئین شده است و نمونه از هنر اسلامی در آن دوران است.
قسمت بالاش زنجیر هست و تو پیشونیش نوشته که میزاج حسین در مشهد فوت شد، اولاد نداشت، والدش از مال خودش این باب رو به اتمام رسانید به جهت پسرش قربتاً الله، که مسئله وقف رو نشون میده در اون زمان.
آقای سفیر نسخه دیگری هم برای سفر روزهای تعطیل داشتند، پیشنهادی که به واسطه یه قدم رنجه عکس‌های موبایلی و استوری‌های لحظه‌ای رمق چندانی براش نمونده و داره فراموش میشه. اما ایده دکتر قدیری مسیر خوبی رو برای راهگشایی این موضوع باز میکنه. با هم بشنویم.
حالا میخوام یه پیشنهادی بدم. فکر میکنم این پیشنهاد غیر از استفاده در ایام نوروز، اما آغازش در این ایام خوب هست و اون اینه که اگر افراد خاطرات خودشون رو بنویسن، نه فقط برای نوروز بلکه کلن خاطره نویسی رو بهش عادت بکنن، دفترچه بگیرن هر روز حتی اگه شده یک کلمه. نه تنها کسانی که قدرت نوشتن دارند، حتی من توصیه که به عروس خودم کردم اینجا میگم بچه که دارید، بچه شیرخواره دارید، از الان براش یه دفترچه خاطرات تهیه کنید، بنویسید امروز مثلا برای اولین بار گفت بابا، امروز این کارو کرد، امروز رفتیم خونه چی. این بعد تا زمانی که خودش بتونه بنویسه، غلط غلوط بنویسه، همون مثل بچه کلاس اولی که مینویسه با خط بد بنویسه، اینا الان شاید اهمیتش مشخص نشه، اما فکر میکنم 20 سال دیگه 30 سال دیگه که مراجعه میکنم به این دفترچه خاطرات بسیار لذت بخشه. این نوشتن خاطرات یه حسنی هم داره، من معتقدم نویسنده رو نویسنده میکنه. یعنی ما مثلا الان میخوایم بگیم که ترویج کنیم کتابخانی رو که باید این کار رو بکنیم، اما این خاطر نویسی خودش ترویج میکنه نویسندگی رو و میتونه همین منجر بشه به این که در آینده طرف نویسنده بشه، چه عادت کرده به نوشتن. ضمن این که بعدن اگه خواست یک کتاب خاطرات هم بنویسه، دیگه این کتاب شده در دستشه و خیلی کمک میکنه به این قضایا، تجربیات زندگی. این که مثلا من 20 سال پیش چطوری فکر میکردم. من یکی از بچه هم یه دست نوشته داره، وقتی میبینم کلی هم میخندم. دست خط نوشته بود که امام زمان حالا نیا، سب که من بزرگ شم اون وقت بیا که من بتونم کمکت کنم. حالا الان مثلا میبینه، ما میبینیم خیلی از این نوشته برامون جالبه. حالا نوروز امسال اگه تا حالا ننوشتن شروع کنن. اولش هم ممکنه بعد هی به خودشون یادآوری کنن بنویسم. حتی شده یه جمله. امروز اتفاق خاصی نیفتاد. امروز رفتیم خونه فلانی. عید دیدنی اومدم خونمون. بازی کردیم. چه کردیم؟ یا صحبت کردیم، گپ زدیم. ولی بعدها این عادت میشه تا ننویسن نمیرن تو رخت خواب. عادت خوبی میشه. این رو لذا توصیه میکنم که از اول سال اگه این روزای اول این کارو نکنن بالاخره این کارو شروع کنن. هر موقع شروع کنن خوبه.
آقای قدیری حدود 3 ماهه که بازنشسته شدن. ایشون به بازنشسته های کشور هم توصیه‌ای داشتن.
من بازنشسته بزن خارجم، یه 3 ماهی بازنشسته شدم، یه پیام بدم به کل بازنشسته ها که تو دنیا سن بازنشستگی بستگی دارد به امید به زندگی یا طول عمر متوسط. مثلا ما قبل از انقلاب عمر متوسط 52 سال بوده، سن بازنشستگی 30 سال کار بوده. حالا بگیم اگه 50 سالگی بازنشست می‌شده، دو سال با حقوق بازنشستگی می‌گرفته، 30 سال کار می‌کرده. الان عمر متوسط 72 ساله برای آقایون، 76 سال برای خانم‌هاست، اما سن بازنشستگی هم 30 سال مونده. در حالی که تو کشورهای دیگه اینو سال به سال بالا بردن. یعنی مثلا الان تو آلمان و آمریکا 67 ساله، آمریکا می‌خواد به 70 سال برسونه. من معتقد نیستم که ما باید انقدر زود افراد رو بازنشسته کنیم. حالا که قانون یه طوری که بازنشسته میشن بازنشسته باشن.
یعنی چی؟
یعنی نشینن کنار فکر کنن دوره کار کردنشون تموم شده. ممکنه تو اون اداره‌ای که بودن تموم شده باشه، ولی ما باید تا میتونیم کار بکنیم.
یعنی در ایام نوروز هم کار بکنه.
حالا من فقط ایام نوروز نمیگم، کل دوران رو میگم. البته ایام نوروز اوج کاره برای کسایی که تو امر توریسم و گردشگر و اینا هستن. ولی ما بریم به سمت اون باوری که امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. ما ها باورمونی که بهترین کار تفریح است و یکی از دلایل مشکلاتی که ما تو کشور داریم اینه. دنبال طولانی کردن تعطیلات نباشیم. ولی حالا که هستن تعطیلات رو فرصتی قرار بدن برای اینکه بعد با انرژی بیشتری کار بکنن، چه شاغل باشن چه بازنشسته. اینجا هم یه چیز بگم، من یه جایی میشینم که چند تا خلبان هستن، یکی برام تعریف میکرد، جالب بود، گفت یکی از این نیروهای ارتشی بود، نیرو زمینی هم کار میکرد. گفتم بعد از اشتغال چیکار میکنی؟ گفت من الان خلبانم. گفتن شما چطور تو نیرو زمینی بودی حالا خلبانی بازنشسته شدی؟ گوهر خانومم میگه بپر برو اینه بخر، بپر برو اونه بخر. حالا خلاصه دیگه دوران بازنشستگی دوران بازنشستگی دوران خلاصه امربری از خانم هاست.
بله
درسته که آقای قدیری بازنشسته شده، اما بازنشسته، کارمند، دانشجو و رئیس هیچ فرقی نمی کنه. هر کسی و هر جایی که باشیم، اگه در جایگاه خودمون خوب باشیم، روز به روز اوضاع کشورمون بهتر میشه. توصیه آخر آقای قدیری رو از دست ندیم.
یکی از مزیت‌ها و ویژگی‌های اسلام این است که اسلام دنیا آخرت رو در تضاد با هم نمی‌دونه، بلکه دنیا مزرعه است برای آخرت. و یه کاری کنن هر کس هر چقدر می‌تواند، دنبال این باشه که هر کاری می‌کنه اون کارو درست انجام بده. اگر کارمند یه تعهدی به خودش بده، بیاد بگه آقا من قول میدم امسال سال 98 کار مردم رو را بندازم، کمکاری نکنم، امروز فردا نکنم مردم رو. اگر کاسبه بیاد بگه من قول میدم احتکار نکنم، کم فروشی نکنم، گران فروشی نکنم. اگر هر کس هر جایی هست کاری که انجام میده، حالا چه شاغل باشه چه نباشه، هر کاری میکنه اون کارو به نحو احسن انجام بده و از کشورمون به سرعت خوب میشه.
خیلی متشکرم. باز هم سال نو و این نوبهار رو به شما تبریک میگیم. انشالله که امسال یکی از پر انرژی ترین سالهای زندگی شما باشه.
برای همه مردم چه این آرزو رو بنده دارم. خیلی متشکرم.
مهمون بعدی که گزارشگر برنامه به سراغ اون رفته، عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگانه.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمت هستم، وقت شما هم بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان رادیو گفتگو.
من محمدی هستم، فعالیت دارم در تشکل‌های مردمی.
آقای محمدی شما در ایام نوروز چی کار میکنید؟
به خدمت شما عرض بشه در شرایط فعلی چون به هر حال یک سری مردم گرفتارهای خاص خودشونو دارن از موضوع معیشتی و اقتصادی، بهترین کار در ایام نوروز برای اینکه برای همه امکانش باشه این است که انشالله یک حضوری در طبیعت در حد پیاده روی داشته باشن و موضوع دوم دید و بازدیدهای اقوام رو. این دو موضوعی که من عرض میکنم به اون صورت هزینه بر نیست، ضمنی که بسیار آرامش بخش است واسه افراد از نظر سلامت جسمی و حتی آرامشی که به انسان میده در بحث پیاده روی در طبیعت و راهپیمایی کردن و پیاده روی در طبیعت یا دید و بازدیدها بسیار موثره و یه کار سهل و آسان و مفیدم است.
فصل بهار و مخصوصا فروردین فصلیه که بیش از هر وقت دیگه‌ای توجه ما آدم‌ها رو به گل و گیاه جلب می‌کنه و در هر جایی که نگاه کنیم گل‌هایی وجود دارن که طبیعتاً چشممون رو نوازش بدن. آقای محمدی پیشنهاد خوشاب و رنگی برای شما دوستان خوب شنونده داره.
پیشنهاد دیگه بنده اینه که الان اکثر مردم در منازلشون گیاهان زینتی دارن یا گیاهان آپارتمانی دارن. خب این گیاهان آپارتمانی خب یک زیبایی داره که خوب است، ولی ما میتوانیم جایگزین این گیاهان آپارتمانی گیاهانی با هویت ایرانی ملی خودمون بکنیم که علاوه بر زیبایی معطر هستن و علاوه بر اون خواص درمانی دارن. مثلا گیاهانی داریم به نام استقدوس، گیاهی داریم به نام بادرنج بویه که بوییدن اینا حتی واسه سردرد مناسبه، واسه تنفس مناسبه، ریه رو پاکسازی میکنه، هوا رو پاکسازی میکنه. ضمن اینکه شما میتونید اینو گیاه رو مثلا به صورت دمنوش رو به صورت تازه مصرف کنید. در صورتی الان گیاهانی که الان مردم مثلا گیاه سمی، یعنی خوردن اینا حتی به اصطلاح آسیب میرسونه به انسان، ما بیایم اینو جایگزین کنیم با گیاهانی که هویت خودمون است و خواص درمانی داره، معطر هستن و زیبایی هم دارن. این کار انشالله بعد مسئولین شهرداری ها جهاد متولی بشن حمایت کنن بخش خصوصی که این گیاهان ما جایگزین باشن با این گیاهانی که زیاد مناسب منازل ما نیستن.
بعد از اینکه به گل و گیاه اطرافتون رسیدین، وقتشه که بلند شین و سراغی از حال دل اقوام بگیرین، کاری که در طول سال کمتر فرصت اون رو پیدا میکنین. خیلی دیره، پاشید ماشالله.
دید و بازدید بسیار کار مناسبیه، مخصوصا واسه فرهنگ ما خانواده ایرانی ها. ضمنی که در آموزهای دینی ما خیلی تاکید شده بر دید و بازدید از اقوام یا صله ارحام، بیشترین نفع خود شخص میبره. وقتی شما دید و بازدید میکنید آرامش روحی پیدا میکنید. وقتی مردم در دید و بازدید به قول امروزی رو در رو میشنن صحبت میکنن، گفته نشاط درونی به انسان در میده به جای نشاطهای ظاهری و نشاطهایی که زیادم برای انسان مفید در شبکه‌های مجازی، در دید و بازدیدهای طبیعی نشاط واقعی که به معنای سرور بهش میگن به انسان دست میده که بسیار مفیده.
البته برای دید و بازدید همیشه هم لازم نیست سوار بر مرکب‌ها بشین، گاهی هم شاید لازم باشه تا برای تصفیه روح کوچه‌های شهر رو یک کمی پیاده گز کنی.
من یه مطلب جالبی خدمت شما عرض کنم. اگر شما هر روز تشریف بیارید مثلا پارک، مثل پارک لاله، از 4 صبح جمعیت میان اونجا پیاده روی در طبیعت میکنن، ادامه داره تا 9 صبح این پارک ها و خانواده ها میان و حتما اثر دیدن که حضور چشمیر در صبح های زودم به اصطلاح تشریف میارن. اینو حتما توجه بکنم، چیز مفیدی است.
آخرین مهمون برنامه امروز یک فعال حوزه فرهنگه.
سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنونده.
من نسیم پرگل هستم و فعال در حوزه فرهنگ و هنر.
خانم پرگل کمی شاعرانه تر به سوالات خانم حدادی پاسخ داده و نوروز رو عاشقانه دیده.
خانم دکتر، یک پیشنهاد ساده، گرم، صمیمی به شنونده های رادیو گفتگو بدین تا از ایام نوروزشون، تعطیلات نوروزشون بهترین استفاده رو بکنن.
اول اینکه من یه جمله رو خونده بودم و بسیار خوشم اومده بود از این جمله که میگه اگر چه یادمان میرود که عشق تنها دلیل زندگیه، ولی خوشحالیم که نوروز هر سال این رو به یاد ما میاره. حتما بهترین کاری که ما میتونیم در نوروز بکنیم اون همون رسالت نوروز
نوروز هست که عشق و مهربانی و صلح و صفا هست. ما باید از نوروز و پیام اون که صلح و صمیمیت و دوستی هست استفاده کنیم و اگر کدورتی هست آشتی رو برقرار کنیم در ابتدای همون سال، دید و بازدید هامون رو تقویت کنیم. اگرچه به خاطر اینکه تعطیلات هست سفر بسیار طرفداران زیادی داره، اما ابتدا کدورت ها رو از بین ببریم، دیدارها رو تازه کنیم با اقوام و دوستان و آشنایان،